در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همیشه خاکی صحن غریب ها بد نیست، بقی پنجره دارد اگرچه مشهد نیست. چه دست ها که رسیده است تا بقی از دور، که قد کشیدن زائر به قد و قامت نیست. نه سه مانده، نه ایوان، نه آینه، نه رواق، اگر چه خاک دلیل نبود مرقد نیست. همیشه حس زیارت حرم نمی خواهد، که گاه عرض ارادت برفت و آمد نیست. برای بودن در زیر آفتاب اینجا، میان ماندن و رفتن کسی مردد نیست. دعای سوت دلان مستجاب خواهد شد، دعای سوت دلان مستجاب خواهد شد در این حرم که اجابت به طاق و گنبد نیست. بقی خاکی عشق است، پس بگو شاعر اگر به شوق ذریح آمده نیاید نیست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. تسلیت میگم. هشتم شوال، سال روز تخریب قبور نورانی ائمه بقی رو، و انشالله با نابودی آل سعود بتونیم ما اونجا صحن و سرا بسازیم برای این ائمه نازنینمون. گفت برای حضرت زهرا ذریح میسازیم و دست فرش چیان تر میزند آن را. انشالله برای قبور حضرات ائمه بقی هم همین اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله. خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و در محضر و در معیت جای بهشتی عزیز و نازنین. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان برنامه سمت خدا عرض ادب و سلام دارم و این روز غم انگیز رو به همه محبان اهل بیت، رهروان راه اهل بیت تسلیت میگویم. ان شاء الله توفیقی باشه در پایان برنامه امروز نکاتی رو درباره این حادثه تلخ و اینکه ما چه ماموریتی رو باید پیگیری بکنیم عرض خواهم کرد
ان شاء الله. خیلی خوب، خود خداوند متعال فرموده که بخواید تا اجابت بکنم، و چه دعایی بهتر از دعاهایی که در قرآن کریم است زبان انبیا ذکر شده. و این هفته ها الحمدلله جای بهشتی دارن ما رو با ادبیات و این دعاهای بلند آشنا میکنن. امروز هم خدمتتون هستیم و بحثتون رو با دل و جان خواهیم شنید.
سلامت باشید محبت. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى.
الهی آمین.
این اولین 8 دعا رو امروز نیت کردیم تو این برنامه. یک برنامه دیگه هم اگه زنده بودیم ما این 40 دعا رو مجموعاً بیان کنیم.
خدا بهتون سلامتی.
و به اندازه وقت این برنامه و سواد کم گوینده.
اختیار.
اولین دعا درباره کسانی است که عمری رو برای کار خوب گذاشتن، الان چشمشون به اینه که کسانی بیان اون راه رو، اون کار رو ادامه بدن. پدری هست که کاری رو شروع کرده، فرزند نداره. رئیس کارخانه ای هست که کارخانه ای رو بنا کرده، ادامه دهنده نداره. یک کسی مسجدی ساخته، بیمارستانی ساخته، جاده‌ای ساخته، یک کسی پروژه‌ای بزرگ رو طراحی کرده، چشم امیدش هست یک کسانی بیان به هم نریزن، به هم نریزن این پروژه رو. یه مخترعی، یه مکتشفی راهی را تا میانه راه آمده، میترسه این ابتر بمان. این دعا راجع به چنین کسانی است. همه کسانی که سرمایه گذاری کردن، سرمایه گذاری فکری، فرهنگی، مالی، وقتی، یه کاری الان جا داره از این به بعد به سامان برسد،
یعنی دوست دارن کارشون به سرانجام برسه.
تنها هستند. درست دعا درباره حضرت زکریا علیه السلامه و درباره فرزند خواهی اوست، ولی پیامبر عزیز ما، امامان ما در این موارد هم که من الان اسم بردم، این دعا را
توصیه فرمودن،
به کار می بردن. دعا اینه، خیلی کوتاه، تو قنوت نمازمون بخونیم: رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. پروردگارا من رو تنها نگذار تو این کار، تو بهترین وارثان هستی. البته که خداوند بندگانش رو حمایت میکنه، دفاع میکنه، کارشون ناتمام، ولی خدا هم کارهاشو با اسباب انجام میده. حضرت زکریا پیامبر است که مرکز عبادت بزرگ در بیت المقدس ساخته، آیین اجدادش رو ترویج کرده، ولی الان چون فرزند نداره دلواپسه. ضمناً یک کسانی در روزگار حضرت زکریا بودن که میترسیده که این میراث فرهنگی به دست اونها بیفته، نابود بشه، به بیراهه بره، بد استفاده بشه. خدا هم دعاشو مستجاب کرده، چون در آیات بعد میخوانیم که ما مستجاب کردیم دعای او را. حتی خودش به سن پیری رسیده بود، همسرش نازا بود، به اونها پسر دادیم، اسم پسر رو هم خودمون گذاشتیم. رب لا تذرنی فردا، پروردگارا من این پروژه را، این تحقیق را شروع کردم، این کتاب را، این حوزه را، این بیمارستان را، الان دلواپسم، کسانی خواهند بود راه مرا، کار مرا، این کارخونه را به هم نزنن، به سامان برسد، فقط به دنبال منافع مادیش نباشن. یه کسانی اینجا اومدن مشغول به کار شدن، چند هزار نفر الان نیان یه کسانی این سرمایه را آتیش بزنن، بعد سلیقگی کنن،
مثل من دلسوز باشن برای ادامه
دلسوز باشن و این کار به سامان برسه. در تفسیر این آیه آمده که پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ خندق این آیه رو خونده با این توضیح. عرض داشت پروردگارا در جنگ بدر عبیده را از دست، یکی از اون سفرماندهی که پیغمبر اول جنگ تن به تن بود، بعد جنگ جمعی، تن به تن عبیده، حمزه، علی ابن ابی طالب، در بدر عبیده را از دست دادم، در احد حمزه را از دست دادم، الان خندقه، یک علی را دارم. گرچه اصحاب بزرگی داشت پیغمبر، پروردگارا علی را از من نگیر.
به به.
این دعا را کرد: رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. این دعای اول مال همه کسانی که پروژه های بزرگ، کارهای بزرگ، بناهای بزرگ را آغاز کردن، الان دنبال این هستن که آرام بشن، که کسی، کسانی این کار رو
ادامه
بدن. این دعای اول. سوره انبیا بود، آیه 89.
خیلی خوب. سوره انبیاء آیه 89. حالا انشاءالله دوستانمون زیرنویس هم میکنن، شما هم باز من تکرار میکنم، میتونید عکس بگیرید با گوشیتون و بعد دوباره بتونید بنویسید، و یا اینکه به سایت ما و کانال ما مراجعه بکنید، کلیه مطالب اونجا هست.
خیلی خوبه. ما اگر عملا، من خودم هم سعی کردم تو این مدت تو قنوت نمازهام همین دعاها رو،
خیلی خوبه،
که حالا ما به دیگران توصیه میکنیم، خودمون آیه دیگر که این آیه رو هم امامان ما در جاهای مختلف به کار می بردن، سوره آل عمران آیه 53، ربنا آمنا به ما انزلت، پروردگار به آن چه تو نازل کردی ما ایمان آوردیم، و تبعنا الرسول، از فرستاده تو هم پیروی کردیم، و اکتبنا مع الشاهدین، ما را از جمله گواهان قرار بده. گواهی که ما الان تو ذهنمون هست همون گواهی است که در دادگاه میاد
شهادت میده،
درستم هست.
بله.
در حقیقت اون گواه چه میکنه؟ کمک میکنه اون پرونده به نتیجه برسه. لذا بعضی تفسیر کردن و اکتبنا مع الشاهدین، یعنی خدای ما رو از ناصرین قرار بده، از حامیان قرار بده، از مدافعان. کتابت رو ایمان آوردیم، از پیغمبرت پیروی کردیم، نام ما را جزء ناصران دینت قرار بده. گرچه آیه درباره حواریون عیسی ابن مریمه، که آیه قبلش این هست که فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی از مردم احساس کفر کرد، قال من انصاری الالله، کیست که مرا در راه خدا یاری کند؟ قال الحواریون نحن انصار الله. چه اسم قشنگ یمنی ها روی گروه خودشون گذاشتن، انصار الله.
بله.
ما یاران خدا هستیم. آمنا بالله وشهد به انا مسلمون، ایمان آوردیم و گواه باش که ما از مسلمانان هستیم. بعد اینه ربنا آمنا به ما انزلت. امام صادق علیه السلام به شیعیانشون توصیه کردن به زیارت جد ما حسین علیه السلام می روید، در وقت ودا این دعا را بخوانید. ربنا ببینید زمان امام حسین علیه السلامه.
بله.
زمان امام صادق علیه السلامه. پس معلومه این آیه ها در موارد متعددی کاربرد داره،
یعنی منحصر به اون زمان و اون اشخاص نیست،
به زمان حضرت عیسی ابن مریم نیست، اصلا خداوند تو قرآن آورده. ما از این آیه ها بهره برداری کنیم.
آدرس آیه را می‌فرمایید؟
آدرس آیه سوره آل عمران آیه 53.
بله.
ربنا، امام صادق علیه السلام فرمود به زیارت جدم رفتید، در وقت ودا که از حرم داریم میاد بیرون، این دعا را بخوانید. ربنا آمنا به ما انزلت، به آنچه تو نازل کردی ایمان آوردیم، و اتبعنا الرسول، از رسول هم پیروی کردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، نام ما را جزء ناصران، جزء حامیان، جزء گواهان. ما اخیراً یه عالم بزرگی رو از دست دادیم، آیت الله ابراهیم امینی،
خدا رحمت
اون جلسه رحمت خدا بر اون عالم بود. ایشون یه مستندی تلویزیون ازش پخش میکرد، منم به طور طبیعی داشتم تماشا میکردم. فرمودن در روزهای آخر عمر علامه طباطبایی، من از ایشون این سوال رو پرسیدم، شهید در قرآن به چه معناست؟ اینجا شاهدین
داره. بله.
آیا به معنای کسی است که در جبهه جنگ حضور پیدا کرده و کشته می شود؟ علامه فرمود نه، شهید به معنای حاضر است، شهید به معنای شاهد بر اعمال است. شهیدی که در قرآن هست،
بله،
اون شهیدی که ما مرسومه معنا میکنیم، اون قتیل، یعنی کشته راه خدا. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله
ولا تحسبن الذين قتلوا
في سبيل الله.
بله.
خدای آیات دیگه هم داریم که از خدا می‌خوایم ما جزء گواهان باشیم، ناظر باشیم، حامی باشیم. این دعای دوم. دعای سوم سوره آل عمران آیه 147. ان شاء الله که عدد این آیه ها را من،
بله، من
درست بخونم، شما هم یه نگاهی بفرمایید.
بله.
این آیه مربوط به چه قصه ایست؟ مسلمان ها به مدینه که آمدن، اولین جنگی که پیش آمد جنگ بدره که پیروز شدن، جنگ دوم جنگ احده که سرگذشت تلخ این جنگ شکست خوردن مسلمان ها، علی رغم این که خدا وعده داده بود پیروز می شوید، شکست خوردن. من ندیدم پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم در عمرش به اندازه‌ای که در احد گریه کرده گریه کرده باشه. سوخت پیغمبر ما. چرا؟ قرآن میفرماید خداوند سر قرارش بود، سر قولش بود، مثل جنگ بعد داشتید پیروز میشدید، شما سه اشتباه کردید،
شما سر قول و قرارتون نبودید.
نبودید. دلائل شکست احد را خدا قسمت بکنه در همون منطقه احد این منبر رو
انشاءالله
بیان کنه. انشاءالله. سوره مبارکه آل عمران میفرماید لقد صدقكم الله وعده، خدا به وعدش عمل کرد. اونگاه که شما حس دشمن رو به اذن خدا گرفتید، اما شما سه کوتاهی کردید. حتی اذا فشلتم، رسید به جایی که شما شل شدید،
کم آوردی
و تنازعتم فی الامر، اختلاف بینتون افتاد، و عصیتم، از فرمان فرماندهی
سرپیچی
کردید. 50 نفر رو پیغمبر مأموریت داده بود اون جای حساس رو نگهبانی کنن، از اون 50 تا 7 تاشون وایستادن، 43 تا به طمع گرفتن غنیمت
جارو خالی کردن.
دشمنم زیرکی به خرج داد، از اون پشت آمد حمله، خب مسلمان ها شکست خوردن، جنگ تمام شد. این آیه آمده و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، مسلمان های شکست خورده، الان میخواد چیکار کنه؟ یکی اینه که برگردیم به زمان جاهلیت، یکی این که اصلا زانوان غم رو بغل کنیم و این خاک بر سر ما، اشتباه کردیم.
اینا که دردی رو دوا نمی کنه،
اینا دردی رو دوا نمی کنه، بیام جبران کنیم، جبران کنیم. بعد این آیه به ما میگه که این قصه شما قبلا هم بوده، چه بسا رهروان راه انبیا در کنار اونها جنگیدن، ربیون یعنی خداپرستان، فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، سستین، شما سستی کردید ها، اونها سستی نکردن، و ما ضعفوا، اظهار ضعف نکردن، و مستکانوا، اعلام بیچارگی نکردن، و الله یحب الصابرین، و خداوند شکیبایان را دوست می‌دارد، و ما کان قولهم الا ان قالوا، رزمندگان امت‌های قبل تنها سخنشون این بود، حالا اون دعایی که میخوام بگیم اینه،
بله،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا،
ببخش از ما،
پروردگار کوتاهی های ما رو، حالا ما تو جبهه هم بودیم، آمدیم جبهه، ولی خب شیطان ما رو وسوسه کرد، به طمع افتادیم، بینمون اختلاف افتاد، نافرمانی، حالا تو ببخش ما رو، و اسرافنا فی امرنا، تندروی ما رو، افراط ما رو، چون ما باید با اهل بیت در کنار اونها حرکت کنیم، تندروی نه، کندروی نه، همراه اونها باید باشیم، و ثبت اقدامنا، پروردگارا قدمهای ما را، گامهای ما را استوار بدار، و انصرنا علی القوم الکافرین. حتما اطلاع دارید که بعد از جنگ احد یه جنگ دیگری پیش آمد، یعنی مشرکین هنوز به مکه نرسیده پشیمون شدن از اینکه چرا مدینه رو ترک کردن، گفتن برگردیم مدینه، ریشه اسلام و مسلمونی رو، یه جنگی است به نام حمراء الاسد، در حقیقت جنگی رخ نداده ولی در تاریخ به همین نام به ثبت رسید،
حمراء الاسد.
خب حمراء الاسد اطلاع یافتن مسلمان‌های کشته داده که الان عزادار شهیدانشون هستن و مجروحان در حال مداوا هستن، اطلاع یافتن مجددا مشرکین دارن به سمت مدینه
برمیگردن.
پیغمبرم فرمود من نیروی تازه نمیخوام، با همین نیروهایی که در احد بودیم میخوام بجنگیم. این خبر که به مشرکین رسید، اونها احساس ترس کردن و برگشتن
عقب نشینی.
این آیه که همیشه خوبه ما در قنوت نمازامون بخونیم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا گناهان ما را، خطاهای ما را بیامرز، و اسرافنا فی امرنا، تند روی های ما را، افراط های ما را، نباید اینجا اینقدر تند حرکت میکردیم، باید با اعتدال میرفتیم، و ثبت اقدامنا، قدم های ما را استوار بدار، و انصرنا علی القوم
کافرین.
این هم از دعای خیلی شیرین است که مربوط به رزمندگان همه دوره های جهادی در طول تاریخ انبیا میشه، ولی در قرآن در پایان جنگ احد آیش آمده.
تو این دوره آخر و زمان ما هم که دینداری سخت شده، این ثبت عقد دامنا رو باید خیلی محکم بگیم واقعا.
هم عذرخواهی کنیم از اشتباهاتمون.
بله.
مدیران ما، رزمندگان ما، فرماندهان ما الان 8 سال دفاع مقدس داشتیم. الان در دانشگاه‌های جنگ بررسی میشه کجاها اشتباه کردیم. لطمه‌هایی که دیدیم به خاطر چه نوع تصمیماتی بود. منم یه وقتی 7-8 سال توفیق داشتم در دانشگاه‌های جنگ تدریس داشتم مثلا.
چه خوب.
الان دونه دونه عملیات‌های اون 8 سال رو میان
تحلیل می‌کنن.
تحلیل می‌کنن. کجا چه اشتباهی کردیم؟ در فلان عملیات مثلا ارتش و سپاه با هم شدند، چه نتایجی داشت؟ کجا جدا شدن از هم، چه نتایجی داشت؟ چه کوتاهی هایی از چه جنسی ما داشتیم؟ این آیه این رو میگه. الان فعلا در سال 1399 هستیم، چی کار کنیم؟ از خدا اولا عذرخواهی کنیم به خاطر گناهان، به خاطر تندروی ها، افراط ها، و بعد از خدا دو چیز دیگر رو بخوان: ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم
کافرین. ثبات قدم.
این دعای
خیلی خوب.
دعای چهارم، این دعا هم خیلی قشنگه. سوره حشر آیه 10. در سوره مبارکه حشر خداوند مهاجرین را که هجرت کردن از مکه به مدینه و انصار را، این دو گروه، ستایش کرد. بعد یه گروه سوم را که جمعیتشون شاید بتونیم بریم بله میلیاردی هست. مهاجران جمعیت زیادی نبودن زمان پیغمبر، نمیدونم 500 نفر، 1000 نفر،
از مکه
5000 نفر مثلا.
بله.
انصار هم زیاد نبودن. تا پیامبر هست بعضی گفتن نهایت جمعیت مسلمانان جهان مثلا به 500,000 نفر رسیده، 500,000 نفر مهاجر انصار. یه گروه سومی در همین سوره نامشون آمده به نام تابعین، یعنی ادامه دهندگان راه مهاجرین و انصار، که ما هم جزشون هستیم،
از همون نسلیم در
ما از همون نسلیم. تابعین، تابعین قرن اول داریم، قرن دوم داریم، قرن سوم داریم، قرن 13، قرن 20، همینطور تا پایان عالم همه تابعین میشن. این دعا مال تابعینه. قبل از اینکه دعا رو بخونم یه نکته دیدم میخوام بگم. این دعا مال همه کسانی است که دوستی داشتن، همرزمی داشتن، همکاری داشتن، همسفری داشتن، همسایه‌ای داشتن، اینا با هم بودن الان با هم نیستن. چرا با هم نیستن؟ یا از دنیا رفته اون دوست، یا شهرشون عوض شده، محلشون عوض شده، ادارش عوض شده،
یه چیزی بین اینا بو فاصله انداخته.
فاصله. الان میگه ادب قرآنی اینه: از دوستان قدیمی یاد کنید، از همکاران یا به خوبی، به بدی نه. خیلی از نظر تربیتی. الان مجلسی های دوره قبل رفتن دیگه، الان چند روزه مجلسی های مجلسی های جدید از نمایندگان قبل
به نیکی یاد کنن.
وزرای جدید میان، دولت‌های جدید میان، یه مدیر کل جدید میاد، یه کارشناسی میاد تو این اداره، کارشناس قبلی بازنشست شده یا جابجا شده. خیلی فراگیره این دعا. عجب دعایی. ربنا اغفر لنا، پروردگار خود ما رو بیامرز. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، و همچنین برادران و خواهرانی که بر ما سبقت داشتند در ایمان. ما الان آمدیم وسط کار هستیم، الان سال مثلا 40 و چندم انقلابه. اونایی که قبل از انقلاب بنیان انقلاب رو گذاشتن، سالهای اول انقلاب، دهه دوم انقلاب، همه کسانی که ما ادامه دهنده، یاد کنیم از اونها،
چه در اسلام و چه در انقلاب جز سابقون بودن.
ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان، برادران ایمانی ما ادامه دهنده راه اونها هستیم، به خوبی از اونها یاد کنیم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، پروردگارا در دل های ما کینه اونها رو قرار نده. غل گفتن یه جریان نفوذی آلوده، تو لغت اینطور معنا میکنن، یک جریان نفوذی آلوده که بیشتر معنا شده به حسد و کینه، که اگر اینا تو دل انسان بیاد، احادیث این رو به ما میگه همه بدیهای عالم رو تو 3-4-5 کلمه خلاصه بکنیم، یکیش دروغه، یکیش حسده،
یکیش کینه،
یکیش کینه، یکی هم غضبه. یعنی اینها سرسلسله همه آلودگی ها هست.
اصلا کینه دلو تیره میکنه، سنگین میکنه آدمو.
یعنی چه بس و خدمات گذشته ما رو، عبادات گذشته ما رو. یکی از موانع قبولی عبادت همه کینه هست. خدای تو دل من کینه مؤمنی نباشه، مرد مؤمن، زن مؤمن، بخوام اون رو خرابش بکنم، بخوام مسخرش بکنم، ممکن از دوردست ها هم باشه. از این آیه معلوم میشه این پیوند برادری که در آغاز اسلام طراحی شده باید تا روز رستاخیز ادامه پیدا کنه. دشمن نگاه بکنه بنای مسلمانی یک بنای منسجم، اینا هم دیگر رو دوست دارن، هر کی الان جدید میاد اون قبلی ها رو مثل پیامبران، هر پیغمبری میومده پیغمبر قبلی رو تایید میکرده، پیغمبر بعدی رو بشارت میداد. خیلی آیه قشنگیه. سوره 8 آیه 10، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، برادرانی که بر ما، مثلا الان رزمنده همین آقای قالیباف رو مثال بزنیم، بله، کمکش بکنه بتونه کارهای خب آقای قالیباف برادرانی داره دیگه، یکیش همین سردار بزرگ اسلام حاج قاسم
سلیمانی
رحمت الله، چه کسانی در جبهه با اینها بوده، همه رزمنده، همه کسانی که در این انقلاب یا نه در پیدایش اسلام سهم داشتن، در فرهنگ اسلامی کتاب نوشتن، بنایی ساختن، ما نباید از اونها غافل بشه. این آیه به ما میگه از پیشکسوتان غافل نشید. پیشکسوتان فقط در کشتی نیست، پیشکسوتان فقط بازیگران سینما نیستن، در هر رشته ای ادب اقتضا میکنه، معرفت اقتضا میکنه یاد کنیم از کسانی که اونها بودن، ما از تجربیات اونها، از دلسوزی های اونها، از خدمات اونها بهره برداری کردیم و یه آجری روی اون بنا،
یعنی خیلی هاشون راه رو برای ما هموار کردند که، و این مستلزم اینه که این قدردان اون خدمات باشه.
قدردانی اگه باشه، منم هیچ دلواپس نیستم، منم برم یه نفر دیگه، یه کارشناس دیگه میاد سمت خدا، همین حرفا رو میزنه، همین آیه ها رو، همین حدیث ها رو، دلم آرامه. این قدردانی به صورت زنجیره‌ای وقتی باشه همه دلگرم هستن. یعنی بالاخره ما 30 سال اینجا خدمت کردیم، بعد از 30 سال الان مثلا از نهادهایی که به این آیه میتونه زیاد عمل بکنی، صندوق بازنشستگی، بنده مثلا مدیر کل بودم در وزارت آموزش پرورش، الان 10-12 سال بازنشسته. یه بار مثلا دعوت بکنن مثلا بازنشسته ها رو بگن اینها مثلا یه دهه مثلا اینجا
خدمت کردن،
بله.
چقدر اینا دلگرم میکنه آدم،
این آیه خیلی حرف توشه، بله. یعنی بخوام به برنامه عملی تبدیل بکنیم، همه کسانی که در هر کجا خدمتی ارائه کردن نامشون نباید فراموش بشه، همیشه باید سر زبون ها باشن، دیگران بودن 40 سال قبل، 60 سال قبل، 100 سال قبل، 500 سال قبل، اینها بنیان های خیر را گذاشتن
و همین ظرائف و لطائف اخلاق که جامعمون رو میسازه و حال دلمون،
یعنی
رو خوب میکنه.
اینو ما بارها گفتیم، امام مجتبی علیه السلام میبینه مادرش هی به دیگران دعا میکنه، این نو دوستی در او احیا میشه. وقتی بچه من میبینه تو قنوت نمازم این رو میگم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، برادران و خواهرانی که بر ما سبقت داشتن، ما در گهواره بودیم، اونها بودن دل سوزاندن، این راه را ریل گذاری کردن. این هم یک دعا. سوره 8 بود، آیه 10. دعای پنجم این جلسه سوره مؤمنون آیه 118. خب دعاهای قرآن بیشترش از 4 پیامبره، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام و پیامبر عزیز اسلام. بیشتر دعاهای قرآن از این چهار پیامبره. دعاهای پیامبر اسلام یه تفاوتی داره با همه دعاهای قرآن. چه تفاوتی؟ اینه که با قول شروع میشه، یعنی خدا تعلیم داده. گرچه همه پیامبران تعلیم یافته خدا هستن، ولی خود خدای حکمتی داشته، فقط این دعاها رو با قول شروع کرده. یعنی ای بندگان من، از خود من، خود من بیاد بپرسید ما چه دعایی بگیم. من به شما این رو میگم،
قول
داره. مثلا یکیش اینه، و قول رب زدنی علما. حالا ما تو قنوت نمازمونیم، رب زدنی علما، زیاد بگیم این رو، خدایا بر دانشم بیفزا، بر آگاهیم بیفزا،
علممو زیاد کن.
ما با قطار داشتیم میرفتیم مشهد، هم سفرانی به طور طبیعی، از یکشون پرسیدیم، یه آقایی بود، شما تحصیلاتون؟ گفت من لیسانس هستم. گفتم کتاب میخونید؟ گفت آقا سید 11 سال لای کتابی رو باز نکردم.
آفرین، 11 سال باز نکرده.
از وقتی لیسانس رو گرفتم دیگه با کتاب. خب داره میره زیارت امام رضا. خب امام زمان قصه میخوره همچی شیعه ای داره،
خیلی بده. خیلی.
یعنی پیغمبر ما که رو قله هست مأمور میشه از طرف خدا این رو بگوید، قل، قناعت نکن به داشته ها. من فوق لیسانسم، من دکترا گرفتم، من چقدر پروژه، چقدر مقاله. نه،
خیلی وقتا احساس میکنی مستقنی هستی و هیچ نیازی به مطالعه نداری.
نه، اشتباهه. اسلام عزیز اصلا برای طلب علم مرز قائل نیست. میگه تا چین برو، از مدینه تا چین چقدر راه بوده؟ 6,000 کیلومتر، 8,000 کیلومتر. این مسافت رو نه هواپیمایی هست، نه قطاری هست، نه ماشینی هست، با اون ابزارهای قدیمی این مسافت طولانی رو اطلب العلم ولو
بسین.
معنا داره دیگه. یا مرز زمانی هم نداره، اطلب العلم من المعهد
الالله
الالله. خدا رحمت کند اون عالم بزرگ را، لحظه جان دادنش رسیده بود، عالمی فقیهی آمد به عیادتش یه مسئله پرسید. گفت مسئله برای چی میخوای؟ گفت من در دینی بزرگ شدم که این مسئله را بدانم و بروم
بهتر از اینه که ندانم و برم.
خب این سه تا کلمه است، رب زدنی علما، دانشجویان ما، اساتید ما، دانش آموزان ما این دعا را هی تکرار کنن. دعا هم به دنبالش تلاش باید بشه. شما تو اون جلسات قبل هم اشاره می کردید.
بله.
دعای تنها نه، دعا همراه با تلاش نتیجه داره.
در واقع یک چشماندازی رو این ادعیه و دعاهایی که الان داریم مرور میکنیم برامون ترسیم میکنن که باید به سمتش حرکت بکنیم.
حرکت باید بکنیم. رب زدنی علمی، یعنی باید کتاب بخونم، مطالعه باید بکنم، ساعتی از شب رو بیدار بمونم، فقط به سرگرمی نه. ای پیامبر بگو. از امام صادق علیه السلام روایت شده که ما شبهای جمعه خیلی خوشحالیم، یه سرور خاصی داریم. راوی پرسید چیه اون سرور شما؟ فرمود خداوند شبهای جمعه در آسمانها پیامبر و اهل بیتش را به مهمانی دعوت میکند، منم یکی از اونها هستم، میرم آسمان، وقتی برمیگردم با دانش جدیدی برمیگردم. این سرور من به خاطر اون آگاهی تازه است. خب امام زمان ما، پیغمبر ما، دانشجویان فرهیخته فرزانه که مجهولات جدید رو کشف بکنن. البته ما در تعقیبات هم تعقیبات رو نرسیدیم راجب شرف بزن. در تعقیبات نماز عصر توی مفاتیح داره، از پیغمبر به ما یاد داده شده که این رو بخوانید که اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. خدای هر علمی نمیخوام. الان توی اینترنت میلیاردها اطلاعات وجود داره،
به دردمون نمیخوره
چه، یا مضر یا نه اصلا خونسا هست. علم مفید یا برای شخصم مفید باشه، یا برای خانواده‌ام مفید باشه، برای شغلم مفید باشه، برای جامعه‌ام مفید باشه، برای اقتصاد مفید باشه، برای طبابت و پزشکی مفید باشه.
غالبا این انباشت اطلاعات و نمیدونم ورودی‌های قلب اون بی‌حساب کتاب شده بخش عمدش غیر قابل استفاده است و نافع نیست.
واقعا اینطوره. یعنی گاهی کمیت دانش هست، اطلاعات دانستنی‌هایی هست، ولی هر چی حساب کتاب می‌کنیم نه به کاری نمیاد.
به درد کجای زندگیمون میخوره.
باید وقتی دعا میکنیم همونجا تو ذهنمون باشه علم مفید، خدایا به علمم بیفزا، رب زدنی علما. در خانه نشسته خانم خانه‌دار داره خدمت میکنه، همسرداری میکنه، فرزند تربیت میکنه، تو قنوت نمازش همینو بگه، خدایا بر دانشم بیفزا، آگاهیم را، بصیرتم را، تو را بشناسم، جهان را بشناسم، رهبرانم را بشناسم، دشمن را بشناسم. چقدر اطلاعات لازمه ما داشته باشیم تا به سعادت برسیم. عجب دعایی، رب زدنی علما.
فکر کنم الان که خیلی از دوستانمون هم حفظ شدن دیگه، رب زدنی علما.
خیلی آسونه بهم. خیلی آسونه، خدایا به دانشم بیفزا.
الهی آمین.
یه دعا دیگه
بفرمایید،
میترسم نرسیم اون 8 دعا. این دعا هم از دعاهایی است که خداوند به پیامبر اسلام آموزش داده، با قول شروع میشه، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. آخرین آیه سوره مؤمنونه. ممکنه ما شماره آیه را هم اشتباه بدیم. آخرین آیه
سوره مبارکه مؤمنون.
حدیث داریم که آیات آخر سوره مؤمنون گنجیست از عرش خدا. همه آیات قرآن نورانی الهام بخشه، ولی خود پیغمبر و ائمه بعضی از آیات رو سفارش ویژه کردن. این آخرین آیه سوره مؤمنونه. یه بار با هم بخونیم، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. خدایا گناهانم را، آلودگی ها را، اشتباهاتم را، بدی هایم را بپوشان. یک، ورحم و به من مهربانی کن، لطف کن، که تو خوبترین مهربانان هستی. خب مهربان هم تو دنیا با هم فرق دارن.
بله.
درجه دارن.
که ارحم الراحمین،
ارحم الراحمین اینجا داره خیر الراحمین. تو خوبترین مهرورزان هستی. مهرورزی تو با حساب کتاب حکیمانه است، بی منت، بی دریغ و بی انتها. مهر خدا که تمام نمیشه. رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. سوره مؤمنون آیه 118 یا آیه آخره
سوره
مبارکه مؤمنون.
دعای بعدی،
دو دعای دیگه میخوام بدین. یک دعای دیگه مانده. این دعا هم از دعاهایی است که خداوند به پیامبر اسلام تعلیم فرموده. سوره اسراء آیه 80. عجب دعایی است، عجب دعایی است. برای همه خوبه، مخصوصا برای کسانی که میخوان یک کاری از صفر شروع کنن، یا کسانی یک کاری رسیدن به دقیقه 90 آخرش. برای آغازها، پایانها. چون ما یک کاری رو که میخوام شروع بکنیم، هم آغازش مهمه که با برنامه ریزی باشه، با فکر باشه، با مشورت باشه، با نیت پاک باشه. دست به یک کاری نزنیم برای تخریب، دست به یک کاری نزنیم برای فساد.
اصلاح باشه و عمران آبادی.
این مال آغاز.
بله.
پایانش هم حالا چند سال زحمت کشیدیم، در طی این مسیر درست حرکت کرده باشه. این دعا اینه، با قول شروع میشه، سوره اسراء آیه 80. خیلی از مردم هم حفظ هستن، رب ادخلنی
مدخل
صدق، خدای ورودم را به کارها با صداقت همراه کن. نقطه مقابل صداقت چیه؟ نقطه مقابلش یعنی یه کار میخوام بکنم به قصد فریب مردم نباشه، به قصد کلاهبرداری نباشه،
کذب نباشه، نفاق نباشه، ریا نباشه.
اینا هست الان ما در جامعهمون داریم. اصلا یه کاری دست بهش میزن از اول میخواد یه کسی رو خراب کنه، یا میخواد عرض به خدمت شما
سر یه ده کلا بذاره،
یه ده کلا بذاره،
گول بزنه، یه ده
معامله میکنه. از همون اول هم میدونه که این معامله وارد چه حساب افراد میشه. ده ها و ده ها ده ها مورد داریم. میخواد یه خریدی بکنه به همین قصد، یه کسی دیگه ورشکست بشه. خدایا پیغمبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم وارد مکه شد، در فتح مکه این آیه رو خونده،
ادخلنی مدخل صدق و اخرج
فتح مکه جای این هست پیغمبر سیلی بزنه ها. الان دیگه به قدرت رسیده،
یعنی بحث صداقته.
ای خدایا من اصلا همه این خدماتی که کردم برای تو بوده، این جنگ ها برای تو بوده، الان هم وقت این هستش که قدرت پیدا کردم. حدیث امیرالمومنین علیه السلام فرمود عف همه جا خوبه، ولی از کسی که به قدرت رسیده عف خیلی پسندیده است. ربه بخونیم، حفظ کنیم تو قنوت نمازمون، مخصوصا البته غیر از نمازم میشه خوند. ربه ادخلنی مدخل صدق، اصلا میخواد در مغازه رو باز بکنه، یا اولین باری که این خونه رو خریده میخواد وارد خونه بشه، وارد میخواد سفر کنه از شهر، وارد هر شهری که میشیم، از اینجا مثلا چه میدونم تا آستارا، تا خراسان، تا زاهدان، به هر شهری وارد همین دعا رو بخونیم.
میخواد سخنرانی شروع بکنه،
حرفی بزنه،
بله.
اصلا ازدواج میخواد، روز اول عقد ازدواج. رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا این آغاز زندگی را، این آغاز خونه خریدن را، روز اول کارمندی منه، ورودم به هر کاری، اولهای کارها که گفتیم بسم الله هم بگوییم، این دعا را بخوانیم. رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا کمک هم کن، نکنه وسوسه های شیطانی من رو فریب بده. و اخرجنی مخرج صدق، این مال پایان کارهاست،
تهش هم خیلی مهمه.
یه پروژه دیگه تموم شده، میخوام بریم سراغ یه کار دیگه. خدای نکنه در ضمن این کار من کینه، حسادت، بددلی بوده، الان این کار بد جوری نه، با صدق همراه باشه به پایان برسد. و وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، خدای یه منطقی رو به من یاد بده که بتونم از کارم دفاع کنم.
انشالله.
بله، این هم هشت. یک روز دیگر ما میخوایم آیات پایانی سوره آل عمران را که هر شب پیغمبر در دل شب میخوانده انشالله برسیم، و آیات پایانی سوره بقره، آمن الرسول. بله. مجموعه ربناها در پایان این دو سوره هم هستن که اگه زنده بودیم میخوام اونها را هم
خدا خواهد. بهتون سلامتی و عافیت بده انشاءالله ها جای بهشتی. خیلی ممنونم از توجه دوستان عزیزمون، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 424 قرآن رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه احزاب، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی ائمه بقی، امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم صلوات الله، و انشاءالله که حظ و بهرش رو هممون ببریم از تلاوت این آیات و اهدای این ثواب. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. متشکرم ازتون.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوباره سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. با سمت خدا در هشتم شوال سال، روز تخریب قبور نورانی ائمه، بقی همراه شما هستیم و در کنار شما 3-4 دقیقه فرصت هست و حسن ختام فرمایشات حاجی بهشتی رو خواهیم شنید. ضمن اینکه آدرس آیاتی که امروز راجع بهشون صحبت کردیم، دعاهای بلند قرآنی رو دوستانمون زیرنویس خواهند کرد و ان شاءالله میتونید مراجعه بکنید. حاجی بهشتی خدمتتون هستیم، بفرمایید.
چند نکته راجع به این حادثه تلخ. اولین نکته، شاید 5 نکته کوتاه میخوام بگم. نیمی از قرآن تاریخه. ما نسبت به تاریخ گذشته وظیفه داریم، نمیتونیم بگیم بی تفاوت باشه. حدود 100 سال پیش این حادثه تلخ، یعنی قبور ائمه شیعه در بقیع، اسناد نشان میده که گنبد بارگاهی بوده، عده‌ای کج‌فکر که امروز هم در دنیا شناخته شده هن به نام وهابیون آمدن تخریب کرد. اولین نکته این هستش که فکر کج ما رو میبرد به اقدام غلط. مواظب فکرها باشه. نکته دوم، به اسناد که نگاه میکنیم این جای پای انگلیسی ها هست اونجا. خواهش میکنم محبان اهل بیت این مسئله رو پیگیری کنن. ما در پیدایش بهائیت هم میبینیم چنین چیزی وجود داره در ایران. در روزگار خودمون چیزی که مقام معظم رهبری تعبیر میکنن به شیعه انگلیسی، یعنی استعمار انگلیس و به دنبالش امریکا، سراغ شیعه میره، سراغ سنی میره، اون دنبال اهداف خودش. نکته سوم، شخصیت هایی که تو این 100 سال این قصه رو پیگیری کردن، یکیش مرحوم مدرسه
رحمت الله علیه،
حتی بعضی گفتن شهادت مدرس این قصه، پیگیری این پرونده در شهادتش تأثیر داشته. من در زندگانی حضرت امام خمینی هم که در آستانه رحلتش هستیم دیدم که در جوانی حضرت امام یکی از چیزایی که با دوستانش پیگیری میکردند این موضوع بوده. نکته چهارم، پیامی است که از حضرت آیت الله صافی گلپایگانی
خدا حفظشون کنه،
حفظه الله، پیام فوق العاده مهم و تأثیرگذار. این پیام مبنای فکریه که خداوند مسجدی ساخت، مسجد الحرامه،
بله،
که در قرآن چند جا توصیفش آمده. ستایش این مسجد با نمادهاییست از انسانها، فیه آیاتون بینات. چی هست اون آیات بینات؟ در اون مسجدی که همه مسلمانها باید احترامش بذارن، مقام ابراهیم. یعنی از یک موحد یک نمادی خود خدا
قرار داده
به همه خداپرستان، فرموده اینجا رو مصلا قرار بده، این نشان ابراهیم. یه قسمت دیگه هست، هجر اسماعیل،
اونم یه نماده،
قبر یه مادر و پسر هاجر و یه اسماعیل. نماد خود خدا قرار داده. در قصه اصحاب کهف، جوان مردانی که ظلم را بر نتابیدند، و وقتی دیدم نمیتونه هیچ کاری بکنه، لاقل جامعه فاسد رو ترک کردن، به یه قاری پناه بردن، قبورشون همون قار شد. قرآن کریم در سوره کهف میفرماید که اینجا باید یه مسجد بسازه. خب تو قار که کسی نمیره نماز بخونه، یعنی یه نمادی باید باشه که یاد خدا پرستان فراموش نشه و خدا در اون مکان عبادت بشه. میریم خدا را عبادت کنیم، از اصحاب کهف یاد میکنیم.
بسیار.
مسئله گنبد و بارگاه که در مکتب اهل بیت وجود داره، ریشه قرآنی داره و سنت پیامبر، کلمات پیامبر است. یه عده کج فکر افتادن به این ماجرا که ما باید این ماجرا رو تعقیب کنیم.
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی ممنون از توجه دوستانمون. تا فردا که انشالله با حضور آقای حسینی به شما سلام خواهیم کرد. السلام علیک یا رسول الله. ممنونم ازتون.
وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر.